أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا نمد هؤلاء بهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتبعد مظلوما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. محضر مبارك سروران گرامی، گفتگو در ادامه آیات سوره مبارکه اسراء است. دیروز محضر مبارک رو مطرح شد که به هر حال مساعی دو گونه است. آیا مقصد و غایت و هدف چیست؟ اون کسی که هدف رو چنین تشخیص داده است که دنیا است. اون کسی که عاجله را برگزیده است، یعنی دنیا رو به عنوان مقصد و مقصود خیش انتخاب کرده است، خدا متمتعش می کند به این دنیا. به لحاظ اون استعدادی که دنیا دارد برخوردار خواهد شد از عطا این دنیا و اون چه خداوند در این آفرینش و در این سرای سپنج قرار داده است. البته طبیعی است که برخورداری از دنیا محدودیت خود رو دارد. اون چنان نیست که در دنیا هر کس هر چه اراده کرد به آن برسد، ولو اون که تمام همت اون هم دنیا باشد. به لحاظ اون که این حد و حصر در دنیا وجود دارد، اما اون جمع و جماعت دیگری که و من اراد الاخره، اونها که منتها و مقصد رو حیات آخرت قرار دادند، به تبع این جعل طبعا باید وسیلتا در دنیا کار کنند تا بتوانند اکتساب اون مقصد عالی کنند. اونها که اراده آخرت کردند، آخرت مراد اونها بود، سعی لازم رو در این باب مبذول داشتند. فقط صرفا مسئله دوست داشتن و فکر کردن و پسندیدن نبود، در میدان عمل سعا اون تلاش فزون، اون حرکت بیش از حد کسالت سعی لازم رو کردن. اون هم سعیه ها در خور قیامت، سعیی که در اون خدشه نباشد، سعیی که در اون قش نباشد، سعیی که شایسته اون روز باشد. سعاله ها سعیه ها و هو مؤمن با اعتقاد فولا اکه کان سعیه هم مشکورا. خدا به اینها میگوید متشکرم از شما، سعی اینها شکر الهی دارد. این دو گروه مطرح شد. حال فرمود کلن نمد هاولا و هاولا. ما هم اونها رو مدد میکنیم، هم اینها را. هم اونها که دنیا را خواستند، فردا را نخواستند، اونها هم از مدد الهی برخوردارند. اونهایی که آخرت را خواستند، اونها هم از مدد الهی برخوردارند. اگر لطف خدا نباشد، ثانیه ای کافر و فاسق زنده نمیماند. رحمت رحمانیه حضرت باری تعالی جمیع خلائق را در بر گرفته است. دوست و دشمن بر سر سفره احسان او نشستند و از عطا واسعه حضرت سبحان برخوردار و مستفیدند و استفاده می کنند. دوست و دشمن در اینجا یکی هستند در قبال رحمت رحمانی و گسترده حق، قراری که خدا به این زمین داده است، وضعیتی که خدا در تنفس ما بر فضا ایجاد کرده است، نعمتهای دیگری که در وجود انسان و در جهان آفرینش قرار داده است. خیلی از این نعمتها عمومیت دارد، ایمان و عدم ایمان، تقوا و عدم تقوا در آن مدخلیتی ندارد. خدا سفره رو باز کرده است، بر سر این سفره می نشینند، دوست و دشمن وارد می گردند، درب ورودی مانعی ندارد. هر که آمد، هر که خواهی گو بیا و هر که خواهی گو برو. یه نوع از عطا خداوند این است. فرمود کلن نمد به هاولا و هاولا، هم اولی را و هم دومی را، آن و این را. من عطا ربک، همه از عطا خداوند میخورن. و ما کان عطا ربک محظورا، عطا خداوند سبحان محدودیت ندارد، منعی ندارد. این برای همه خدا سفره رو گسترانده است. اما انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، ببین چگونه تفضیل داده میشوند انسان ها. اونها که مساویشون در دنیاست به لحاظ سعیشون متفاوتن، عده سعی بیشتر عده سعی کمتر، درجات در دنیا تفاوت دارد. ولل آخرتو اکبر درجات، اما هنگامی که میان به انسان‌ها پا به عالم آخرت می‌گذارند، درجات فرسنگ‌ها متفاوت می‌شود. اونها که اراده آخرت کردن چیز دیگری، سعیشون چیز دیگری، مقامشون. اونها که در دنیا کار کردند ممکنه به تمام خواسته نرسند، که چنین است، به بعض از خواسته میرسند. اونها که اراده آخرت کردند به تمام خواسته میرسند، نه به تمام خواسته میرسند بلکه همان گونه که خداوند در بعض از آیات میفرماید و لدینا مزید، اونها به اون که خواستن رسیدند، اما ما که نمیپسندیم اینها همین مقدار باشند، ما فزون میکنیم، ما از نزد خودمون اجر و مزد اضافه میدهیم، ما جایزه ویژه میدهیم به عاملین برای قیامت و لدینا مزید. چیزهایی است که ما میافزاییم و خودشون نمیدانند که اینا چه کردند و به کجا رسیدند. ولل آخرت و اکبر و درجات، اون ترفیه ها و بلندی هایی که خدا در قیامت میدهد به انسان ها قابل تصور نیست. یا آیه شریفه قرآن عجب دل رو زنده میکند عزیزان، ولا فعلم نفسون، هیچ نفسی نمیداند، ما اخفی له من قرة اعین، خدا چه برای او در نظر گرفته است، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نه آنی که چشمی دیده است، نه آنی که گوشی شنیده است، نه آن که بر دل ما و شما خطور کند. اگر خداوند سبحان گاه میبینید گوشه ای از عطای قیامت رو مطرح میکند به عباراتی که منطبق با بعض از خصوصیات دنیاست، این از باب انطباق و انتقال ذهن ماست. و الا عطا حق را، ثواب حق را، درجات قیامت را هیچ کس جز حضرت باری تعالی نمیداند و اولیاء خاص او میدانند چه خبر است. حسین ابن علی که میداند اگر این سر رو مانند فردا بر روی این خاک داغ نهاده است در ظهر عاشورا و میگوید رزن به قضایک، او میداند اون طرف فقط چیست که این تسلیم و رضا را دارد نسبت به مولا، نسبت به رب و پروردگار خویش. فرمود انظر، نگاه کن پیغمبر، ببین در دنیا ادهی که می کنن که ایفه فضل نابعزه هم علابه است، این دست بالای دست چطور است، اما ولل آخرت و اکبر و درجات، اینا نمی فهمن غزل چیز اینجا. اون درجات تفصیلی که حق در قیامت به انسان ها می دهد قوقاس، اون چیز دیگری است. اکبر و تفصیلا، اونجا تفصیلات کبیر است نه این تفصیلات صغیر، اونجا درجات عالی است نه این درجات سافله، قضایا چیز دیگر و بگونه دیگری است. حال از کجا باید پا نهاد به اون درجات؟ ولا تجعل مع الله اله آخر، بنده من قرار مده، ولا تجعل مع الله اله آخر، قرار مده با خداوند سبحان اله دیگری را، مع الله، این معیت، ولا تجعل مع الله، در کنار معبود به حق و آفریدگار هستی چیز دیگری را، کسی دیگری را قرار مده و سر تواضع در قبال او فرود می آورد. خداوند سبحان در اینجا نهی از شرک می کند. اگر این کار را کردی فتقعد مذموما مدهورا، می نشینی و می مانی به مجرد اون که خیلی ظریف است نکته عزیزان، به مجرد این که ثانیه‌ای زمانن اپسیلونی مکانن از توحید فاصله گرفتی همان مقدار می نشینی و تقعده، هر مقداری که به توحید نزدیک شدی بر می خیزی، حرکت می کنی، قیام پیدا می کنی، انسانیت می یابی، به روح و امکانات وجودی خیش دسترسی پیدا می کنی. رمز موفقیت و عدم موفقیت در نزدیکی و دوری به توحید خالص خداوند سبحان است. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، هر آن کسی که شرک به خدا می ورزد گویا از آسمان سقوط می کند. به توحید نزدیک شدن صعود است، از توحید فاصله گرفتن به شرک در آمدن نزول است، سقوط است. ولا تجعل مع الله، مباد دیگری را در مقام عبادت، مباد خدایی را بگذاری دیگری را برداری کافرانه سخن بگویی، مباد خدا را بنهی کسی را هم در کنار او بگذاری مشرکانه سخن بگویی. چرا با چه، چرا با چه قیاس میکنی؟ چه کسی را، چه چیزی را میتوانی در قبال اون غنی به ذات، عالم علی الاطلاق، قدیر علی الاطلاق، در قبال اون این چه ظلمی است که بشر مرتکب میشود؟ ان الشرک لظلم عظیم، خداوند سبحان نسبت به شرک آلرژی دارد. حضرت حق اگر هر چیز را ببخشد، اگر دزدی را، اگر سرقت را، اگر هر چه را خداوند سبحان دلها را ملتف کند، صاحبان حق بگذرند از حقوق خودش، خدا هر چی را که بندگانش بگذرد یک چیز را عقب نشینی نمی کند، آن هم شرک است. ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم را خدا نمی بخشد. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، خدا شرک را نمی بخشد، کمتر از آن را می بخشد. خدا نسبت به شرک حساسیت دارد، اینه که دیگری را در کنار خدا مشرکانه بنهی، این که اطاعت دیگری را در کنار اطاعت، عبادت دیگری را در کنار عبادت خداوند سبحان، فتقعد، می افتی دیگه، وا میمانی از راه، دیگه قدمی جلو نمیگذاری، بلکه سیر معکوست آغاز میگردد، عقب نشینی میکنی، مذموما مدهورا. در نهایت بدنامی خواهی بود، در نهایت ناپسندی و ناخرسندی خواهی بود، آن هم رانده مخزولا، آن هم خزلان دوچار تو میگردد. وامانده از حق اون کسی که شرک قائل میشود، اون کسی که توحید رو نسب العین نمی کند، فاصله میگیرد، او بر پای نشسته است، از جا افتاده است، خار شده و فرومانده. سه تعبیر رو خداوند سبحان در اینجا مطرح میکند. پس راهی نیست جز این که فقط و فقط دل به حضرت او دهد، عطا او را بر وجود پذیرفت و سر از وادی دیگران بیرون کشید، خط دیگران رو رها کرد، بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، خداوند سبحان حکم قطعی کرده است که جز او نباید عبادت شود. و قضا، کلمه قضا در قرآن و در استعمال عرب به معنای اون دستور و امر قطعی است که زمان ندارد، توقیتی نیست، یعنی دستور نیست که بگن این کار رو این مدت انجام بده. کلمه قضا به معنای امر و دستوری است که نسخ ندارد. ممکن است یه دستور بدن بگن اذبح ولدک، جناب ابراهیم اسماعیل رو ذبح کن، بعد فردا بگن که جناب ابراهیم رسیدی، تمام است. بناديناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا، بس است ابراهیم، ما نمیخواستیم، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده. اسماعیل ذبح نکرده، ما قبول کردیم از تو. ممکن است گاه خدا امر کند، امر بردارد. اون امری که اگر آمد برداشته نمیشود، اون امری که اگر آمد تأثیری ندارد، تأخیر ندارد، توبیت ندارد، این رو قضا میگویند. این دستور، دستور قضاست. همان گونه که کلمه قضا و قضاوت، قضاوت حکومت و قضاوت یه اصطلاح و یه استعمال دارن، غازی اون که فصل در فرمانده میدهد، غازی اون که مطلب رو میبندد، غازی قضاوت میکند، یعنی قطعیت میدهد در کار. و قضا ربک، خدا حکم قطعی کرده است به دو چیز. در اینجا از این آیه شریف خدمت عزیزان که من قضی چنین سریتر قبلش گفتم که برسم به اینجا که انشاءالله این ایام بیشتر این مباحث رو مطرح کنیم، از این آیه شریف 12 دستور می آید عزیزان. کمتر داریم در قرآن یه مجموعه این چنینی. اینجا مانند آیات پایانی سوره فرقان است، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. اینجا مانند ابتداء سوره مبارکه مؤمنون است، قد افلح المؤمنون، و اون 10 صفتی که اونجا می آید کمتر پیش می آید. و مجموعه این فرامینی که از اینجا گفته می شود خدمت عزیزان، اینها همون 10 فرمانی است که خداوند سبحان در تورات به موسی نیز داده بود و نازل کرده بود. این همون 10 فرمان است. اینها حکمت‌های الهی است. در پایان این مطالب که انشاءالله در آینده خواهد بود خدمت عزیزان سخن خواهیم گفت در محافل بعدی، ذالک مما اوحى ربک الیک من الحکمه، تمام اینها حکمت بود پیغمبر به تو گفتیم، اینها چیز ساده‌ای نبود که در اختیار تو و مردم قرار دادیم. اون چه از اینجای بحث خدمت عزیزان مطرح میکنم، همان فرامین کلیه متحد تمام انبیا در تمام ادیان است. این همان اصول ثابته و راسخه است که سعادت وجود انسان رو تضمین می کند. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، حرف اول، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، شرط اول قدم آن است که کسی جز او را بر لوح دل ننشانی، سر در خط دیگری نهی، تسلیم دیگری نباشی. و قضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه. ببینید، لا تعبدوا، کلمه لا تعبدوا از ماده عبادت. عبادت در قرآن سه معنا دارد. یه معنای عبادت در قرآن پرستش است، یه معنای عبادت در قرآن اطاعت است، یه معنای عبادت در قرآن ذلت و تواضع است. هر سه معانی اطاعت است، عبادت است در قرآن، هر سه استعمال دارد، هر سه از آن خداست. و قضا ربک، حکم قطعی این است که جز خدا رو عبادت نکنید. یک پرستش فقط از خداوند سبحان است و بس. هیچ کس جز حق لیاقت اون ندارد که انسان خالصانه ترین تواضعش را میدانید. اون پرستش، اون مقام عبودیت خاص، اون نهایت ذلت رو نشان دادن، غایت و تذلل، نهایت ذلت رو در جان و روح و وجود تسلیم خداوند سبحان کردن، تسلیم یه مقام کردن، این عبودیت هست و این اختصاص به خداوند متعال دارد. پرستش خالصترین نیاز درونی و فطری بشر است و اختصاص دارد به عالی ترین مقام وجود و هستی که آفریدگار مطلق جان و جهان است. این اختصاص بودن. بنابراین پرستش اطاعت، دو گوشم بر آواز اوست، اطاعت مطلقه از خداست. هیچ مقام دیگری چنین جایگاه اطاعتی ندارد، اطاعت کامل بدون چون و چرا. اگر ما از رسول خدا اطاعت میکنیم، اگر ما اطاعت ائمه هدات مهدیین را نسب العین خودمون میکنیم، ذاتا اطاعت ذات مقدسه محمد و آل محمد به ذات اطاعت این خاندان بر ما لازم نیست، بلعرض است. چرا ما اطاعت اینها میکنیم؟ چون خدا فرموده است اطاعت کنید. اگر امر خدا نمی بود که اطیع الله و اطیع الرسول، ما اطاعت رسول نمی کردیم. اما اطاعت خداوند امر نمی خواهد، ذاتی است. اطاعت خداوند سبحان لانه خالقکم، چون یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، چون وجود و هستی ما، کمال اول کمال دوم، اصل وجود، حرکت در وجود، همه از آن اوست به تعبیر حکما. و ما چیز دیگری از کسی نداریم، کسی بر ما منتی ندارد، اون که بر ما منت دارد اوست. ما فقط یه طوق در گردنمون وجود دارد، رشته از گردنم در دست دوست است، دیگران حسابی ندارند با ما. اگر اطاعت میکنیم از یه مقام باید اطاعت کنیم، اطاعت کامل اولا و به ذات از خداست. اگر اطاعت بعدی آمد باید به لحاظ اطاعت خدا بیاید و الا جایگاه ندارد. این دو. سوم، مقام تذلل و ذلت. اولا تمام هستی و وجود عزیزان بخواهند نخواهند، اراده کنند اراده نکنند، بپسندند نپسندند، همه ذلیل خداوند سبحان هستند، قهرن و تکوینند. به این معنا همشون عابدند، به این معنا همه عبدند، همه ذلیلند. یعنی ولهو اسلم من فی السماوات و الارض، برای خدا تسلیم و ذلیل است هر که در آسمان و هر که در زمین است. کافر اون، مؤمن اون، فاسق اون، حیوان اون، نبات اون، جماد اون، چه اون خورشید، کلون فی فلک یسبحون، چه ما و شما انسان ها، همه من تسلیم و ذلیل خداوند سبحانیم. اون زمانی که اراده کرد ما را آورد، زمانی که اراده کند میبرد، اون زمانی که اراده کرد این زمین رو در مدار قرار داد، زمانی که اراده کند از مدار ازا زلزلت الارض و زلزالها خارجش میکند، نابودش میکند، مندک و منهدمش میکند. امر و نهی به دست اوست، وجود به دست اوست. سیستم بدن شما را ما نمیتوانیم کارش بکنیم، خداوند این شیوه را در این بدن، این اندام ها را در این بدن قرار داده است. چه بفهمیم چه نفهمیم، ما ذلت تکوینی و طبیعی در قبال خدا داریم، همان گونه که خورشید نمیتواند ثانیه تخلف کند از این حرکت. این یه امری است که تمام وجود را فرا گرفته است، این ذلت عبودیت این چنینی. اما خداوند سبحان به لحاظ شرافت و به لحاظ فضیلت و به لحاظ موقعیتی که بنی نوع آدم داده است، کرمنا بنی آدم، کرامتی که به انسانها داده است، بعد از این ذلت طبیعی به اینها یه عزت تشریعی داده است. گفته است شما بیایید، خداوند سبحان با شما معامله دیگری می کند، شما می توانید بعد از این عبودیت عبودیت دیگری داشته باشید. العبودیت و بالاختیار، شما را خداوند سبحان اختیاراتی تفویض می کند که بتوانید شما مسیر زندگی را برگزینید و انتخاب کنید. خدا به شما راههایی و راهکارهایی را تعلیم می کند، انتخاب اینها دست شماست. می توانید امر خدا را بپذیرید، می توانید نعوذ بالله امر خدا زیر پا بگذارید. اگر امر خدا را می توانید ذلت نشان بدید در قبال خدا و آنچه فرمود است بگید خدایا خالصانه آمدم، آنچه بگویی بر لوح دل بنشانم، اگر هم احیانا کمی کاستی از من دیده می شود، خدایا با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست. این از آن من است، ظلم تو نفسی و تجرأت و به جهلی، خدایا از باب انکار نیست، خدایا از باب انکار قدرت تو نیست، از باب نپذیرفتن حاکمیت تو نیست، از باب مشکل من است، من کوتاهی دارم، من ضعف دارم و الله هیچ سر انکار و استنکافی از حضرت قدسی تو ندارم. به این مقام اگر رسید انسان، این میشه مقام چی؟ میشه مقام عبودیت اختیاری و تذللی. این تمام سعادت هاست. صبح اول این محفل خدمت عزیزان عرض کردم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، گفتیم خدمت عزیزان پیغمبر به کجا می رود؟ می رود به اونجا که کس پا ننهاده است، می رسد به اون مقاماتی که فکان قاب قوسین او ادنا، می رود به اونجا که خود دالی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی، از تیغ مجد دونیم شد ما، ای صاحب علم و حشمت و جا.
میرسد پیغمبر به اونجا که جز او خبر ندارد، تا ابدیت ابد میبیند، به جلال حق نزدیک میگردد، به قرب خداوند سبحان پا مینهد، بر سر صفه احسان او مینشیند، متمتع میشود، ابیت عند ربی یطعمنی و یسقینی، مینوشد میخورد در کنار خداوند سبحان، از ساقی هست به وجود به اونجا میرسد. از کجا به اونجا میرود پیغمبر؟ سبحان الذی اسرا بعبده، به خاطر عبودیتش، نه به خاطر حبیب الله، نه به خاطر رسول الله، نه به خاطر نبی الله. عبودیت پیغمبر است که پیغمبر را به اونجا میرساند که جسم خاک از عشق بر افلاک شد، کوه در رقص آمد و چالاک شد، عشق جان طور آمد عاشقا، طور مست و خر موسی صادقا. یه تجلی خداوند سبحان و یه پذیرش عبد آدمی رو به اونجا میبرد. این عبودیت که کلید ملکوت می شود، این عبودیت که تمام پلکان کمال رو طی می کند، به خدا و جلال حق قسم عزیزان، راهی جز این در سعادت در زندگی در دنیا و عقبا نداریم. عزیزانی که شما از روز اول محرم شروع کردید تا پایان سفر تو مجالس می نشینید، السلام علیک یا ابا عبدالله. عزیزانی که شما تا پایان میگویید و علا اصحاب الحسین، به تک تک اینها سلام میدید، یکیشون سیرباف بوده است، یکی خرما فروش بوده است، یکی چوپان بوده است، یکی چه بوده است، یکی چه بوده است، اینها اگر آقایی به عزت یافتن به خاطر عبودیت خدا بود عزت یافتن. اینها چون غم عشق است، اینها غم عشق رو داغ جبین کردند، اینها بر لوح ضمیرشون عبودیت حق رو نوشتن. خدایا اون چه تو میگویی، خدایا ذلیلم، هیچ اراده‌ای در قبال اراده تو به خرج نمیدهم، تقدم نمیدارم. و کان ازا بدهه امران فنظر ایهما اقرب الی الهوا فخالفه. وقتی که امیر المومنین توصیف اون برادرش ابوذر غفاری میکند، میگد این ابوذر اینطور بود، دو زندگی وقتی دو کار پیش میومد نگاه میکرد کدام هواییست کدام خداییست، همیشه پا بر هوا و تقدیم خدا میکرد. تمام موفقیت ها در زندگی امروز و فردای ما همینه، در مکتب وحی و انبیا، تقدم داشتن رأی الهی و خدا رو از ناخدا جدا کردن. یه ناخدایی است در درون ما که بانگ میزند آ بدانید به ناخدایی این کشتی شکسته من است، که ناخدا نتواند دم از خدایی زد. اگر در وجود حاکمیت خدا باشد، اطاعت، عبودیت همه چیز، اکسیر همه چیز. الربوبیت و جوهرتون کن و حل کن ها هر الربوبیت و جوهرتون کن ها هر عبودیت. اون ربوبیت خداوند سبحان پیوند تنگاتنگ با عبودیت دارد. از عبادت به همه جا انسان سر می زند، هر بزرگی اگر هر چه گرفت از عبادت خدا گرفت، جز چیز دیگر راه دیگری وجود ندارد. از هر مسیری بری به بنبست می خوری جان برادر، فقط از اطاعت خداوند سبحان است که دریچه ها برات باز می شد، انفتاح و انشراب در درون ایجاد می گردد. بعد میبینی عجب قدرتی داری، بعد میبینی عجب کارها میتونی بکنی، بعد میبینی عجب توانمندی های خدا داده است، بعد میبینی دنیا چقدر کوچک است. عظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه فی انفسهم، عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. بعد میبینی تمام وجود پشه ایست در نظرت، فقط یه بزرگ، یه جلال، یه کمال در وجودت قرار دارد و اون حضرتی باقی تعالی و خداوند سبحان است. فرمود و قضا رب و کن لا تعبدو الا ایه، این حکم اول. و بالوالدین احسانا، به مجرد این که خداوند سبحان دستور عبودیت را داد و حکم به توحید را صادر کرد با این طول تفصیل، به دنبال اون فرمود و بالوالدین احسانا. از میان تمام تعابیر و دستورات و فرامین و خصوصیات و هر چه وجود دارد، خداوند سبحان انگشت را بر این نکته اجتماعی نهاد، بر این نکته انسانی نهاد. و بالوالدین احسانا، و خداوند حکم همون قضا ها، همون قضا، همانطور که خدا راضی نیست ثانیه‌ای جز او عبادت شود، راضی نیست که ثانیه‌ای جز احسان به والدین بشود. همان گونه که خدا این حکم رو تعطیل بردار نکرده است، این دومی رو هم تعطیل بردار نکرده است، تعطیل بردار نکرده است. و بالوالدین احسانا، اینجا خب اولا کلی قضیه همیست که میبینید، یعنی در کنار توحید خدا چرا مطرح میکنند؟ بعد از حکم توحید پدر و مادر است. در جاهای دیگر انش کلی ولوالدش، شکر من خدا کنید به شکر پدر و مادر کنید. این چه علتی دارد؟ این چه خصوصیتی دارد؟ چرا خداوند این مقدار تأکید بر این بحث در قرآن کریم میکند؟ چرا چند مرتبه این مطلب اینطور به شدت تکرار شده است؟ حالا یه چیزهای بدوی به ذهن میآید به نظر مفسرین، یا مثلا ها خیلی ها ممکن است توجه کنند، خب به لحاظ اینکه در عالم هستی و وجود خالق ما خداست، خداوند رازق بزرگ ماست، خالق بزرگ ماست. اما اگر به جهات طبیعی بیرونی نگاه کنیم، از جهات مادی خارجی دنیوی نگاه کنیم، خب عامل تکون ما پدر و مادرن. در عالم بیرون بعد از خداوند سبحان اگر صرف نظر کنیم، خب میبینیم اون کسی که به هر حال ما وجودمون مدیون اوست همین پدر است، همین مادر است. ما وجود از همین ها گرفتیم، تکون ما از این هاست، ارتزاق بدوی ما از همین هاست. اینا یه رازقه کی برای ما هستن، یه خالقه کی برای ما هستن، فی الجمله ما را به صحنه آوردند، فی الجمله رزقی به ما دادند. اگر ما بخوایم در عالم وجود و در عالم هستی دنبال یک کسی بگردیم که لازم و شکر باشد، حکما میگویند شکر منعم وجوب عقلی دارد. یعنی اگر کسی به شما احسانی کرد، این شکر احسانش نکردی عقلت ناقصه. این دلیل بر عدم کمال عقلانی است. کمال عقل التزام می کند که به دنبال نعمت شکر باشد و تشکر باشد. انش کرلی، شکر اول از آن خداست که همه چیز از آن اوست. بعد خب ذهن میگد، عقل میگوید در عالم طبیعت و در عالم نظام طبیعی عالم، خب دیگه اگر ما بخوایم شکری هم داشته باشیم باید برای کی داشته باشیم؟ خب عقل میگوید باید والدین باشد دیگه. پس باید به لحاظ این که اینها بیشترین اثر رو در وجود ما دارن، اینها بیشترین نقش رو در آمدن ما به زندگی دارن و در ادامه حیات ما داشتن تا اون زمانی که ما حالت نیمه استقلالی پیدا کنیم، حداقل در اون زمان ضعف و در اون زمان فتور و در اون زمان ناتوانی اینها بیشترین نقش رو بر ما داشتن، پس بیشترین شکر رو هم در زندگی اینها مستحقن، بیشترین احترام رو اینها مستحقن و بیشترین خصوصیات رو اینها باید ببرن. این یه تحلیل کلی است. حالا بنده عرایض دیگه اینجا دارم خدمت عزیزان. اولا خود این و بالوالدین احسانا، اینو شما اینجا داشته باشید. در جای دیگر خداوند سبحان بحث بر به والدین رو مطرح میکنه. بر، احسان، دو کلمه ما در مورد والدین داریم. من این دو کلمه رو توضیح بدم، بعد به علت این قضیه در حد استعداد بحث امروز خواهم پرداخت. خود کلمه بر را حرف کردیم عزیزان، محبت است، لطف است، نیکی است. اما هر نیکی را بر نمیگویند. بر اون نیکی فراگیر است، همان گونه که بر به اون خشکی هایی میگویند که خیلی گسترده است، همان گونه که بر به طعامی میگویند که جهانی است. اولین تجارت قله دنیا رو بر تشکیل میدهد، یعنی گندم، اون گستردگی در تمام دنیا دارد. همینطور به احسان و نیکویی که در تمام جهات است بر گفته میشود. یعنی بر به والدین شامل محبت لفظی می شود، محبت عینی می شود، محبت قولی می شود، محبت مالی را در بر می گیرد. بعض از فروض می دانید که والدین واجب و نفقه فرزندان می شند. یعنی اگر پدر و مادر ندارند و فرزند دارد، اگر نداد حاکم شر از مال این بچه می تواند بگیرد خرج این پدر و مادر بکند. حکایت اون شنیدید، اون پیرمردی که آمد و جوانه آمد شکایت کرد روز قبلش که یا رسول الله این پدر از مال من بر می دارد، گاه بدون نظر ما بر می دارد، کارها در مال ما کرده است. بگوید پیرمرد بیاید. فردا آمد وارد مسجد شد، پیرمرد آمده است از حاضران خدمت رسول خدا، یا رسول الله شما ما را احضار کردی؟ موضوع چیست پدر؟ موضوع این است که پسر ما گویا ظاهرا از ما شکوایه آورده است و چنین گفته است. ماجرا رو بازگو کرد، یا رسول الله من تمام این وجود رو صرفش کردم، قامت رو خم کردم، زندگی رو صرفش کردم، آیا در این روز ناتوانی اجازه نمیدی من دستی به مال این به این شیوه بزنم؟ تا که این جملات رو گفت پیغمبر فرمودند بس است مرد، بیش از این نگو، به خدا سوگند در دیوار مسجد مدینه گریه میکند، کفایت میکند. رو کردن به اون پسر فرمودند خجالت بکش پسر، انت و مالک لعبیک، تو خودت و وجود بزان پدرت، انت و مالک لعبیک، تو خودت و اون چه در دست داری مال بابات، تو داری برای پیرمرد پدرت شکایت میآوری، اینجا مطرح میکنی، از اون مینالی حال برای ما؟ یا این است که به هر حال جمعی جهات رو میگیرد، مادی را میگیرد، روحی را میگیرد، بر عمومیت دارد. احسان کلمه دوم، خود احسان آن محبتی است که در اون چه وجود دارد؟ تسامح و تساهل وجود دارد. یعنی یه مرتبه ما معامله طرفینی داریم، میگیم آقا محتسب خم شکست و من سر او، سن و به سن و بالجروح و قصاص، به همون دست کلاوی به همون دست پس میدهم. اما نه، اون عدل است. اگر ما رابطه متعامل عینی داشتیم، گفتیم 5 سال خدمت کردی 5 سال خدمتت میکنم، 10,000 تومان خرج من کردی 10,000 تومان خرجت میکنم، 20 مرتبه ما رو بوسیدی 20 مرتبه رو میبوسم. اگر آمدیم و گفتیم به عدل با تو رفتار میکنم، این یه چیز است. اما احسان این نیست. احسان آن است که ممکن است آدمی از اون طرف عدلم نبیند اما خود احسان کند، از اون طرف محبتم نبیند اما از این طرف محبت میشود. ممکن است دیوار رو یه رویم کاگل کرد در این باب. احسان غیر عدله. خداوند نفرمود به پدر و مادر به عدالت رفتار کنید، هر جونا با شما محبت کردن شما حقشون بدید همونطور، نه این حرفا نیست. اینجا مقامی که این قضایا رو بر نمی‌دارد. اینجا و بالوالدین احسانا، اینجا مقام احسان است. یعنی اینجا با تمام جرأت عرض می‌کنم جوانان و نوجوانان عزیز بدانند رابطه با والدین شبه یک طرف است. یعنی این تو ذهنتون نیاد که اینا چون با ما اینطور کردن پس ما اونچنان میکنیم. ظاهر امر اینه، آفریدگار وجود، خدای هستی، خالق من و شما اینو پسندیده. عزیزان به جرأت عرض میکنم که رابطه پدر و مادر و فرزندان به نفع والدین است. باید خلاصه لبه و کفه به طرف اونها باشد، شاهین باید به سود اونها باشد. این نه به سود اونهاست بلکه به سود نظام زندگی بشری و جامعه انسانی است. حالا عرض میکنم نهایت در لسان شریعت نه این که فرزندان برگردن والدین حق ندارن، نه حقایی دارن که فردای قیامت اگر گریبانشون گرفتن خدا به بهشت این برد این پدر و مادر را. پدر و مادر چرا احسان نکردی به من؟ یعنی چی؟ تو چرا نام نیک ندادی به من؟ تو چرا منو ادب نکردی؟ تو چرا منو با خدا آشنا نکردی؟ اینا حقاییست که فردا گریبان پدران رو میگیرن فرزندان و خدا تکان نمیدهد این والدین را مگر رضایت فرزندان رو جلب کنند. بله اون به جای خودش، امروز اون بحث نداریم، امروز این طرف قضیه است. اما در مجموع که مینگرید رابطه به نفع والدین است. یعنی اونها حق به تو دارن در خیلی جاها، در خیلی جاها اونها به تو میکنند بابا و شما، به گونه ایست که اونها اگر گفتن دیگه ما با عقب نشینی کنیم نمیتوانیم بگیم آقا ما اینطور. نه اینجا این حرفا رو بر نمیداره. اینجا جان برادر قضایا چه دیگری است. خدای خالق وجود این رو میخواد و حکمت زندگی بشر همین رو اقتضا میکند. فرمود و بالوالدین احسانا. حالا این فلسفه این چرا چنین میشود؟ چرا خداوند این دستورات و معکد رو میدهد؟ من یه خلاصه عرض میکنم و ببینیم به کجا میرسد سخن. ببینید آیان عزیزان، اساسا ادامه و استمرار، خب حالا این ادامه و استمرار زندگی انسان بر روی زمین به بقاء آدم توالد و تناسل است. اگر توالد و تناسل و تکاثر نباشد نسل منقرض می شود. اولین فلسفه تأکید پدر و فرزند این ارتباط این چنینی را در جامعه ایجاد کردن به لحاظ تحفظ بر نسل انسان بر روی کره زمین است. چون به خودی خود این حالت وجود دارد، این حالت نفار وجود دارد، این حالت به اصطلاح عدم انس بعضن بین فرزندان و بین والدین در یه مقاطعی از عمر دیده میشه. خداوند سبحان این تأکید را میکند، این نکات کلی را بارها مطرح میکند. اول عامل آن است که نسل بشر محفوظ باشد. نکند یه زمانی والدین بگویند ما عطای فرزند را به لقایش بخشیدیم، اگر یه گربه درون خانه داشته باشیم خیلی خوشتریم تا یه مزاحم داشته باشیم. مگر اگر ما به سگی محبت کنیم خیلی عذرخواهی میکنم، به سگی محبت کنیم از این که استرس داشته باشیم بهتر است. مگر نگفتن، مگر نمی کنن بعضی ها این کار را؟ مبادا انتقاد محبت از نوع انسان به نوع حیوان شود به لحاظ ناسپاسی و قدر ندانستن و عدم عمل و معامله صحیح فرزندان با والدین. نکته اول حفظ نسل بشر و بقا است. نکته دوم حفظ جامعه است. اینو آیان روانشناس ها مطرح می کنند و اینو جامدان ها خوب جامدشناس ها می دانند. اولین واحد اجتماعی خانواده است. پرایمری سوشال یونیت همون واحد اولیه خانواده است. اگر این بنیاد و این واحد اولیه محکم باشد جامعه استحکام دارد. اگر این واحد اولیه سست باشد، بی بنیاد باشد، جامعه رفته است، جامعه برباد می رود. خداوند سبحان عجب دستوراتی دارد در حفظ خانواده. اگر خانواده خانواده پیونداری باشد، روابط مستحکم باشد، عاطفی عقلانی همه رعایت شود در اون، اینجا بهشت است. خانواده بهشت می شود، جامعه بهشت می شود. لذا در این راه می بینید خدا اول به زن و شوهر می گوید، به پدر و مادر می گوید شما خودتون اول درست کنید. شما اول پیوندتون با یکدیگر پیوندی باشد که فراش هم باشید، پیوندی باشد که زوج هم باشید، پیوندی باشد که هنه لباسون لکم و انتم لباسون لهنه. شما این پوش یک دیگر باشید، شما صاحبه هم باشید، غمخوار هم باشید، بیا تا یار هم، غمخوار هم، دلدار هم باشید. شما این پوش یک دیگر باشید، تذکراتتون تذکرات درست به هم باشد، هم رو اصلاح کنید. خوشا به سعادت اون زنی به تعبیر روایات که این شوهرش رو در راه تقوا کمک میکند. خوشا به سعادت اون مردی که زنش رو در راه تقوا و سعادت کمک میکند. اون دو زنشویی که دو بال کمال یکدیگرن که خدا همین رو خواسته است در وجود. اولین دستور به زن و شوهر است در محیط خانواده را جوری کنید. شما الگوی کامل فرزندانتون هستید. پاتون کج بگذارید در خاطر اینها تا ابد میماند. پاتون راست بگذارید در خاطر این فرزندانتون میماند. شما اول اون مردی که در حضور فرزندش لب را باز میکند و هر اهانتی که بتواند به همسرش میگهد بداند چه کرده است. اون بداند که با نسل آینده چه کرده است. مگر اینها میماند؟ مگر اینها در همین حد میماند؟ اون مردی که حیثیت مادر این فرزند و در حضور این فرزند له کرده است و خورد کرده است، تمام شخصیت این فرزند رو خورد کرده است، نسل آینده رو تخریب کرده است. اینی که شارع مقدس ادب را در محیط خانواده آکد و معکد مطرح می کند، پیوند گرم را در بین والدین توصیه فراوان می کند. اول بین این دو. خب حالا برای بقا این خانواده نوبت ارکان دیگر می شود. فرزندان به صحنه می آیند. فرزندان به صحنه می آیند. این فرزندان نسل آینده هستند. اینها سازندگان فردا هستند. اینها آینده حلقه بعدی بشر اینها هستند. اگر اینها تو این خانواده گرمی دیدن، محبت دیدن، تربیت دیدن، همه چیز برای فردا مهیا میشد. اگر اینها خانه گریز شدند، اگر اینها به لحاظ عدم برخورد صحیح والدین، به لحاظ عدم انس بین اینها فواصل ایجاد شد، مشکلات برای نسل بعدی پیش می آید. خداوند سبحان در قرآن میخواد این مهربانی ها و محبت ها را هی بزرگتر کند. از یه طرف این بر قضیه را گرفته است، یه تعظیمی از والدین در ذهن فرزندان ایجاد میکند. یه بزرگی تا نباشد بزرگی، تا اینها در ذهن فرزند بزرگ نباشند، صاحب هر نباشند، صاحب امتیاز نباشند، اون شیوه درست برخورد با اینها و اون پیوند عاطفی و عاقلانه با اینها ایجاد نمیگردد. خدا هی میخواد این پیوند را ایجاد کند. عظمت اینها حالا برمیگردیم بذارید قدی. این بحث خیلی مهم است، ریشه دار است، عمیق است و ضروری امروز جامعه ماست، ضرورت امروز جامعه ماست. اما یبلغن عندک الکبر، ببینید به چه شیوه مطرح میکنند. آقا اگر یکی از اینها، این دو یا یکیشون، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، رسیدن به سن ناتوانی و پیری، مسیر چیست؟ چه فاصله ایجاد میشود بین فرزندان و والدین؟ فرزندان روز به روز در حال استقلالند، والدین روز به روز در حال چه هستند؟ نیازند، وابستگی هستند. پدر و مادر هر چی میگذره جلوی وابسته تر میشن به فرزندانش. چرا نیامدن؟ کجا بود؟ چرا این کار ما انجام نداد؟ چرا نمیکنن؟ چرا اینا نیامدن؟ سری از ما بزنن. هی نیاز جسمی، نیاز روحی میطلبد، نیاز روحی والدین میطلبد، تکیه به فرزندان میکنن. نیاز جسمیشون میطلبد، اینها پیرامونشون باشن، بیان برنگای خوب جهات مادیش غیر است، این قضایا رو داشته باشن. اما از اون طرف فرزندان هی دوست میدارن مستقل باشن، هی برای خودشون، سوی خودشون باشن. همیشه جز به سوی کل شدن است و کل همیشه به سوی جذب اعضا است. والدین کلند، فرزندان جزءند. فاطمه تو بزعت المنی، اینها پاره تنند، جدا میشن. اولادونا اکبادونا پاره های جگرند. فرزند هی روی استقلال است، یه کل مستقل بشه. والدین هی میخوان اینها قمر خودشون باشن، در منظومه اینها بچرخن، دور خودش یه تعارضی پیش میاد در اینجا، یه تعارضی. خدا میخواد این تعارض رو کم کنه، این تعارض رو. فرزندان هی نشاطشون، شادابیشون بیشتر میشه، شکلشون، بارشون، زورشون، برشون، موقعیتشون. اما والدین هی چه میشن؟ نقص و شکستگی و ضعف و پیری و سپیدی موی و ناتوانی فراوان میشه. اونها هی زیباتر و خوشگلتر، اینها هی چروکیده‌تر و ناتوان‌تر و پیرتر میشن. این فاصله ایجاد میکند، خود به خود فاصله ایجاد میکند. خداوند سبحان انگشت رو همینجا میگذارد. اما یبلغن، اینها هر وقتی رسیدن به اون سنی که دیدی پرتوقعند، تا پات کش بگذاری میخوام برات ایراد بگیرم پدر و مادر، رسیدن به اون سنی که از جهت جسمانی ناتوانی دارند، فلا تقل لهما اف، مراقب خودت باش، مباد به اینها بگویی. کار از صحبت آغاز شد، کنترل از زبان آغاز شد. فلا تقل لهما اف، مباد به اینها اف بگی. اف حد اقل ابراز ناراحتی، اتزجرو زجر ایجاد کرده. خود زجر یعنی یه چیزی که بگیم که طرف روش برگرداند، یه چیزی بگیم که موجب یأس طرف باشد. همون نهر، نهره، اما سائل فلا تنهر، همون که موجب راندن و رنیدن باشد. فلا تقول الله، یه چیزی نگی که اینها از تو برمند، یه چیزی نگی که اینها از تو حالت زجر در روحشون ایجاد شود. فلا تقول الله ما افن، ولا تنهر هما سریعا خدا آیه تفسیرش میکنه اینها رو دع نکنی، اینها رو مباد از خودت برانی، یه کاری نکنی که اینها دل سر دست تو باشن، به خودشون فکر کنن بگن بشکند اون دستی که نمش ندارد به تعبیر عامیانش، بگن حیف اون روزها و شبها، حیف اون ساعتی که سوختم و ساختم پای تو فرزند ایستادم، حیف اون لحظات زندگی که به پای تو صرف کردم. و قل لهما قولا کریما، با اینها صحبت کن با نهایت لطف. چرا؟ چرا؟ من نمیخوام الان وارد این جزئیات نشم، من دارم کلیات رو میگم، رد میشم، شاید الان رسیدیم فردا چیزی گفتیم در این باب. چرا باید زیباترین کلمات و عالیترین کلمات به صاحب حقوق ترین افراد گفته نشه؟ چرا باید تمام دردها، تمام غمها، تمام ناراحتیها بر صفحه دل مادر نوشته شده که سنگ صبور است؟ چرا باید زیباترین کلمات رو ما به او نگیم، به پدر نگیم؟ و قل لهما قولا کریما، به اینها سخنی بگو در نهایت بزرگی و در نهایت زیبایی و جناب. الله اکبر، چه تعبیری است، خدا میداند. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، پرنده هنگامی که از آسمان به زیر می آید بالش جمع میکنه میاد پایین، اینو میگن خفض جناح، یعنی به زیر کشیدن بال. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، جمع کن این بالهای کبرت را در حضور پدر و مادر، هر که هستی و هر چه باشی باشی. وحفظ لهما جناح الذل، ذلیلانه در قبال اینها تواضع کن. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، اما ذلتی که از رحمت و لطف از شفقت درونی تو باشد، تصنع نباشد. وحفظ لهما جناح الذل من الرحمه، تواضع کامل اینه، تواضع خدا دستور تواضع کامل رو چند جا داده، یعنی چند جایی که اجازه ذل خدا به انسان داده است، مقابل دیگران اجازه ذل نداده. اینو نگفته وحفظ لهما جناح الذل، این ذلت رو خدا همه جا اجازه نداده است. یک، در قبال معلم و استاد است، در قبال معلم اونجا تواضع حد نداره، هر چی میخواد باشد. برکت العلم فی تعظیم الاستاد، برکت علم در بزرگداشت مقام معلم است. هر مقدار انسان به معلمش کوچکی کند، تواضع کند، میرسه به مقام، میرسه به دانش، میرسه به بلندی ها و قله های معرفت. هر مقداری که انسان ناز استادش بکشد، هر مقداری که انسان در حال کوچکی و تواضع برای استاد بکند، اونهایی به جایی رسیدن که ناز بزرگان کشیدن. پیش از اساتید وقتی که بنگری، واقعیت خارجی این است، اون شاگردانی موفقن که بیشترین ناز رو از استاد کشیدن، بیشترین احترام و تعظیم رو به استاد کردن. همینطور که روایت گفت برکت العلم فی تعظیم الاستاد، اونهایی که کبر داشتن، غرور داشتن، رانده میشن، به جایی نمیرسن. اونها که از این دست میآیند، تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود. گاه در مزار مرحوم استاد عرض میکردم، دو به دو تنها که بودیم میگفتم تازه می خانه و می نام و نشان خواهد بود، سر ما خاک ره پیر مران خواهد بود. تواضع میکشد تو را بالا در مقابل استاد. دوم، خداوندی خدا همین است که حق میگوید، تواضع در قبال والدین، کوچکی در قبال والدین، مخصوصا اگر چیزی هم باشه، خلاصه تواضع در قبال والدین ترفع، یعنی عین بزرگی است، عین کبریایی است، عین جلال است، عین شکوه است، عین تعظیم است. هر مقداری که در حضور انسان اینها بیشتر، در حضور اینها آدمی تواضع کند و کوچکی خودش رو نشان بدهد، از مواردی که قبلة الید و بوسیدن دست در اسلام داریم دست والدین است. من درز میکنم اگر اجازه دادن پاشون ببوسید، به دستشون قناعت نکنید. اون سری که بر روی پای مادر یا پدر قرار بگیرد، او بر آستان خدا جای دارد، اون خیلی بلند است. فرمود وقت از لهما جناح الذل من الرحمه، و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اینها ریخت و پاشی دارن، ریخت و ریزی دارن، مشکلاتی دارن، با شما کوتاهی ها گاه کردند این پدر و مادر، گاه درشت گفتن، گاه ریز گفتن، گاه رنجانده اند شما را، در حال حسابیست در کار. و قول رب ارحم هما، بگو خدایا رحم کن، مشمول رحمت کن این پدر ما را و این مادر ما را. و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، خدا در حال ما خیلی ناتوان بودیم، خیلی ضعیف بودیم، اینها خیلی برای ما کار کردن، خیلی ما را مشمول لطف کردن، خیلی شرارت های ما را پذیرفتن. و قول رب ارحم هما کما ربیانی صغیرا، بگو خدایا چنین اینها را مشمول لطف خود قرار بده. خب بحث ناتمامه در این باب، هنوز مطلب داریم خدمت آقایان عزیزان دیگه. فکر میکنم اگر همینجا بحث را بگذاریم بهتر است. یه مرور کلی شد با آیه شریفه، انشاءالله برمیگردیم و فردا محضر مبارک عزیزان مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان سایه با برکت والدین مکرم را اونها که هستند بر سر شما عزیزان مستدام بداره و توفیق عمل درست حسابی در قبال اونها را به شما عنایت بفرماید. با اونها که رفتند اون عزیزان و والدینی که به هر حال سفرشون شروع کردند و رفتند، خداوند سبحان درجات جمیع گذشتگان ما را، شهیدان ما را، علماء ما را، امام شهیدان را، والدین مکرم آیان عزیزان را، والد معظم و مکرم ما را غریق دریای انوار رحمت خویش بگرداند. صلوات ناز بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این رابطه نزدیکی میشه، هیچ رابطه‌ای به شیرینی این رابطه نیست. یعنی واقعا انسان بی حجابی که بین خودش و بین پدر یا مادر میبیند وقتی به مفهوم این رابطه میرسه، یعنی وقتی واقعا میفهمه بر همهما میفهمد وقت ازدهما میفهمد بلوارد انسان، وقتی این حقایق رو انسان نزدیکش میشه میفهمه، واقعا نزدیکتر و شیرینتر از این رابطه وجود نداره. یعنی که دارد مثلا فرض بکنم که آیده باقی وقتی که فرزند به صورت پدر و مادر نگاه میکند مانند اون لحظه ایست که در با کعبه باز میشود، وقتی فرزند به پدر و مادر یه نگاه میکند با تشکر میفهمم مادر پدر مدیونم چه بکنم چیزی از دستم بر نمیاد، مانند آن است که به کعبه نگاه کرد، یعنی اون مانند آن است که در به کعبه باز شده است، از اون مواضع چهارگانه نزول رحمت خدا جاییست که این نگاه برقرار میشه و چه لذتی داره. حالا از کردم اینا چقدر تضمین آینده میکنه. اون جامعه گسیخته، اون جامعه نیست که معلوم نیست پدر کجاست مادر کجاست حقشون چیست، اینا با هم چه رابطه ای دارن؟ چه رابطه ای دارن؟ خب وقتی که پدر کامل است، فرزند کامل است، معلوم دیگه رابطه چیست و کار به کجا میکشه. نمونه شو امروز شاهدی، وقتی که پدر شخصیتی است که هستی در مشت اوست، وقتی پدر شخصیتی است که تکیه زده است بر اون اونج برترین مقامات عبودیت پروردگار و فرزند هم دانش آموخته همین مکتب است، تربیت شده همین مکتب است، دیگه مشخصه که ماحصل همین می شود که شما فردا خواهید دید و به هر حال مصیبتش امروز برای شما خواهند خورد. باید از محضر و مکتب وجود مقدس امیرالمؤمنین فرزندی چون صالح فردا به صحنه بیاید و فرزندی چون عباس بن علی آب صحنه وجود بگذارد. خب بس هست، استفاده کنیم از مصیبت انشاءالله. منم جانم مقدس بودم به حال دیروز همینطور که دیشن و همینطور که می اومدیم در مسیر در خدمت عزیزی که بودیم در مسیر ما را می آوردن به مجلس، همینطور قلمی آمد و کاغذی آمد و چیزی هم به ذهنم اومد در مسیر ماشین هم طور نوشتیم با همون حال آشفته روحی و دیشب هم یا اونجا خوندم خدمت عزیزان چهار پنج بده تزمینی کردم تیکه از اون مطلع اولیه و برحال غزل اول حافظ رو اصرار میکردم دوستان که اول چهار بیت رو بگیم اینجا خدمتتون رو بعد هم استفاده کنیم و از کردم که شرار تشنگی افتادن در حضرت جانها. چه حال سه روز از آب دسته است، این بچه ها چه حالی دارند، آتشی در این خیمه هاست، چه وضعیتی است. شراب تشنگی افتادن در حضرت جانها، انا یا ایها الساقی ادری کأسم فلا مدام ابو القرده نیش این مهش رو بگیری تا شریه برنی. گویا بچه ها زبانشون این است که دارن با امو میگن امو ما تشنگی، مگر شما ساقی ما نیستی؟ مگر اون آبها بر روی هم مایی نمیزنند به لبهای ما چنین خشکیده است؟ میشه همتی بکنی امو فرسی برای فلا یا ایها الساقی ادر کرسن فناولها بیار پیمانه ما بخوریم. کدام ساقی؟ همان ساقی که از برج قمر ای قمر بنی هاشم، همان ساقی که از برج قمر سر زد جمال او ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. از همون روز اول که بازوهای پیچیده او را امیر المومنین در اول طفولیت به نوزادی دیگه نگاهی به بازوهای این کودک کرد، دیدن دارد جلیه می کند. میداند به صاحب جعد مشکی نش چه خون افتاد در دل. اومد خدمت برادر ولقد سئمت من الحیات، حسین جان دلم دیگه تحمل ندارد، این کشته های بر خاک رو میبینم، اجازه میدان به من بده. شقایق های نعمانی همه بر خاک و خون قلطان، جرس فریاد میدارد که بربندی محفل ها. حسین جان بگذار عباس تو هم بار ببندد و از این وادی برود. وارد شریعه شد، دست و زیر آب کرد، کف آب رو بالا آورده است. ذکرت شل حسین یه مرتبه یاد آتش و صدای آتش اطفال افتاد، صدای آتش در گوش و یک ساکر زجا و مشهد کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. خدایا میشه این مشک رو برسانم به فرزندان برادر وعدی عبدالله؟ همه امید من این مشک رو، چون امید شد از کف، اگر این امید از دست رفت، اگر نتوانستم برسانم این مشک را، متا ما و تلغ من تهوی ده دنیا و احملها، دیگه زندگی را نمیخواهم. ای عمود بر سر عباس فرود آمد، عباس بدون مشک به خیمه نمیتواند بیا. روز عاشورا هر کسی که به میدان می آمد یه رجزی میخواد. این کلمات خاصی که میگفتن خودشون معرفی میکردن. یکی میگفت ان تنکرونی فانا ابن الحسن، دیگری میگفت انا ابن علی طهر من آل هاشمی، دیگری میگفت انا حسین ابن علی. این هر کسی رجزش میگفت خودش معرفی میکرد. اما یه رجز و یه معرفی وجود دارد که آتش به جان اهل معرفت تا فردا این قیامت زده است. به اون رجزی که این بزرگ مرد خواند هنگامی که آمد وارد میدان شد، خدایا چه ادبی در سیمای این قمر بنی هاشم و ماه هاشم است، با اون جسم و با اون نازنین بدن. هنگامی که اومد وارد شد، شمشیر رو کشید به طرف شریعه میرود، شروع کرد بخواندن لا ارهب الموت اذ الموت زغا حتی اواری فی المساویت لغا، به خدا قسم از مرگ نمیترسم، مرگ به میدان من بیاید از مرگ نمیترسم، تا اون زمانی که این بدن زیر نیزه ها و شمشیر ها برود هرگز از مرگ تراسی ندارم. نفسی لسبت المصطفى طهر بقا، جان من فدای جان پاک حسین فاطمه با. نفسی لسبت المصطفى طهر بقا، حالا اگر میخواید خودم رو معرفی کنم برای شما، خودم رو معرفی میکنم، مردم کوفه بدانید من کی هستم. من نمیگم پسر کی هستم، کجا هستم، چگونه هستم، فقط افتخار من اینه که انی انا العباس اقدو بالسما، مردم بدانید من عباسم که افتخار ساقی بودن و سقا بودن اطفال برادر را دارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.